ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. احمد جنتی به ریاست مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. سازمان بهداشت جهانی تعداد قربانیان حمله به بیمارستانی در سوریه را 43 نفر اعلام کرد. و یونان تخلیه بزرگترین اردوگاه پناهجویان را آغاز کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. احمد جنتی به ریاست مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری های ایران در رای گیری روز سه‌شنبه، احمد جنتی با کسب 51 رای از 86 رای اخذ شده برای یک دوره 2 ساله به ریاست مجلس خبرگان رسید. آقای جنتی 90 سال سن دارد و در کنار عضویت در مجلس خبرگان در شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و چندین نهاد دیگر حکومتی عضو است. در انتخابات رئیس دوره 5 مجلس خبرگان، ابراهیم امینی 21 رای و محمود هاشمی شاهرودی 31 رای کسب کردند. در رأی‌گیری روز سه‌شنبه، آقایان موحدی کرمانی با 65 رای و هاشمی شاهرودی با 63 رای به ترتیب نواب اول و دوم رئیس مجلس خبرگان شدند. رئیس دوره 4 مجلس خبرگان محمد یزدی بود که در انتخابات اخیر از راهیابی به دور 5 باز ماند. سازمان بهداشت جهانی تعداد کسانی را که در حمله انتحاری روز دوشنبه به بیمارستان دولتی شهر جبله در سوریه کشته شدند 43 نفر اعلام کرد. بیشتر قربانیان این حمله بیماران و اعضای خانواده آنها بودند. در حملات انتحاری روز دوشنبه در شهرهای جبله و ترتوس که در کنترل نیروهای دولتی هستند، بیش از 150 نفر کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته است. گروه خلافت اسلامی که در ماه‌های اخیر کنترل تعدادی از مواضع‌اش در سوریه و عراق را از دست داده، دست به حملات انتحاری گسترده در مناطق مختلف این دو کشور زده است. بامداد سه‌شنبه پلیس یونان تخلیه بزرگترین اردوگاه غیررسمی آن کشور را آغاز کرد. حدود 400 پلیس ضد شورش وارد اردوگاه شدند و در ساعات اولیه 200 پناهجو به اردوگاه‌های رسمی یونان منتقل شدند. به گفته مقام‌های یونانی، تخلیه کامل این اردوگاه حدود 1 هفته تا 10 روز طول خواهد کشید. در اردوگاه ایدومنی در نقطه مرزی یونان و مقدونیه حدود 8400 پناهجو از کشورهای سوریه، افغانستان و عراق زندگی می کنند. بسیاری از پناهجویان خود را با قایق و یا از طریق قاچاقچیان انسان از ترکیه به جزایر یونان می رسانند و از آنجا عازم کشورهای اروپایی می شوند. تا کنون صدها نفر جان خود را در این مسیر از دست دادند. اعتصاب چند روزه اعضای کنفدراسیون عمومی کار فرانسه را با کمبود شدید بنزین روبرو کرده است. صبح سه‌شنبه پلیس توانست با متفرق ساختن گروهی از کارگران اعتصابی نقل و انتقال بنزین از یکی از ذخایر سوخت کشور را از سر بگیرد. وزیر حمل و نقل فرانسه روز گذشته گفت کشور با 20% کمبود سوخت روبروست. کارگران اعتصابی خواهان توقف اصلاحات پیشنهادی دولت در قوانین کار فرانسه هستند. 14:03 است. شنونده رادیو فردا هستید. در سفر نخست وزیر هند و رئیس جمهوری افغانستان به تهران، سه کشور ایران، هند و افغانستان موافقتنامه توسعه بندر چابهار را امضا کردند. در این حال دولت هند 12 سند و موافقتنامه همکاری در حوزه‌های مختلف با ایران به امضا رساند. دولت مردان هر سه کشور امضای این قراردادها را گامی مثبت در جهت توسعه اقتصادی و ثبات منطقه دانستند. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی، در گفتگوی با همکارم رضا ولیزاده ابتدا از اهمیت امضای موافقتنامه توسعه بندر چابهار میگوید.
هندوستان یکی از خواستهای مهمش در رابطه با ایران اینه که نفت و گاز ایران رو بتونه استفاده بکنه، برای خاطر اینکه اقتصاد پویا و در حال رشدی داره و به علاوه میخواد از ایران به عنوان دروازه به آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه و اروپا استفاده کنه. ایران هم میخواد نفت و گاز خودش رو به هند بفروشه و هندوستان رو به عنوان یک مشتری خیلی مهم به خودش نگاه میکنه و بعدم میخواد از قابلیت‌های نسبتاً خوب هندوستان برای کارهای زیربنایی و حمل و نقل و مسائلی مثل این استفاده کنه. این قراردادی که در رابطه با چهار بهار امضا شده هم به ایران اجازه میده که خواستای اصلی خودش رو بتونه به جلو ببره و به هندوستان هم همین اجازه رو میده و کمک مهمی هم به افغانستان میکنه. از لحاظ استراتژیک اهمیت پاکستان رو در افغانستان کمتر میکنه و به هند هم اجازه میده که دور بزنه پاکستان رو و با سرمایه گذاری که در چهاربهار میکنه بتونه به بازارهای افغانستان، ایران و بعدم در آسیای مرکزی راه پیدا کنه. برابر این هم لحاظ سیاسی کمکیه برای بهبود رابطه بین ایران و هندوستان و افغانستان و هم از لحاظ اقتصادی و استراتژی برای هر سه کشور به نظر من خیلی مهم و پر منفعت خواهد بود.
آقای میلانی، تحلیل شما از کلیت رابطه ایران و هند چیه؟ فکر میکنین تا چند اندازه ایران میتونه روی سرمایه گذاری هند در صنایع گازی و نفتی ایران حساب کنه؟
رابطه‌ای که ایران با هندوستان داشت در زمان قبل از انقلاب رابطه خیلی جدی نبود، خیلی نزدیک با هم دیگه نبودن. بعد از انقلاب به استثنای یکی دو تا مطلب، مسئله رابطه نزدیکی هندوستان با صدام حسین در دوران جنگ داشت، یه تنش جدی بین دو کشور به وجود آورد و بعدم رأیی که هندوستان در سال 2005 علیه ایران در رابطه با برنامه اتمی ایران داد یه تنش دیگه ای بود. اما اگر این دو مطلب رو ما بذاریم کنار، میتونیم نگاه کنیم که هندوستان کشور خیلی خوبی برای ایران بوده، سعی کرده به ایران کمک بکنه و در دورانی که تحریم ها کمر اقتصاد ایران رو داشت میشکون، هندوستان ایران رو تنها نگذاشت و تا جایی هم که تونست کمک کرد. اما در رابطه با اینکه بتونه کمک عمده‌ای به وضع نسبتاً بد نفت و گاز ایران بده، کمک کوچکی میتونه بکنه در رابطه با سرمایه گذاری که در فرزاد ب قراره انجام بدن، ولی کلن جای کمپانی‌های بزرگ غربی رو نمیتونه بگیره و سرمایه گذاری های اصلی باید شرکت های مهم نفتی غربی بیاد، نه از کشوری مثل هندوستان.
گفتگوی همکارم رضا ولیزاده رو میشنیدید با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا. میرسیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظراتتون رو با ما در میون میگذارید.
فستیوال سینمایی کن با دو فیلم ایرانی برنده شدنش رو به تمام ایرانیان عزیز تبریک میگم. کاش در این دوره‌ای که ما از ترور و شکنجه و اعدام از رادیو فردا میشنویم، این خبرها تبدیل به خبرهای خوبی مثل پیروزی هنرمندان و ورزشکاران باشد.
آقای خامنه‌ای، شما یک چیز را به ما ثابت کردید همانند رهبرت خمینی که نه آخرتی وجود دارد و نه از خدا هراسی دارید، چرا که اگر می بود و شما هراس می داشتید در این مقام و سن و سال این گونه عمل نمی کردید، از خدا می ترسیدید.
آقای خامنه‌ای، در میدانی که از جنگ نظامی سخت‌تره، فکر می‌کنید چه کسی پیروز میشه؟
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 20420221122112، شماره پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا میرسیم به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات با همکارم آرش حسنی به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در واپسین هفته های تابستان و اوایل پاییز سال 92، خبرهایی از بازداشت شماری از افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی منتشر شد که از آن تحت عنوان پرونده متهمان فیسبوکی ها یاد می شد. افراد بازداشت شده در مقطعی حدوداً یک ماه جداگانه و در شهرهای مختلفی بازداشت شدند. سازمانی که این افراد را بازداشت کرده بود، مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سایبری وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران بود و بازداشت شدگان که تعداد آنها به 8 تن می‌رسید، پس از بازداشت به بند 2 الف سپاه در زندان اوین تهران انتقال یافتند. کم سن‌ترین بازداشت شدگان مسعود سید طالبی بود که در زمان بازداشت 21 ساله و دانشجوی رشته برق قدرت دانشگاه آزاد تهران بود. اتهام بازداشت شدگان مدیریت صفحاتی در شبکه فیسبوک بود. شماری از این صفحات محتوایی سیاسی و اجتماعی داشت که مطالبی با رویکرد طنز انتقادی در آنها منتشر یا بازنشر می‌شد. شمار دیگری از این صفحات که بر اساس گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شدگان مدیریت آنها را بر عهده داشتند، محتوای عریان نگاری، عریان نویسی و پورنوگرافیک داشت. صفحات فیسبوکی امام، ویکی فیس، تنها ترین زن، زندگی سگی، مرجان ماهی، تنها ترین مرد، راه که بیفتیم ترس ما میریزد و دهه پنجاهی ها از جمله صفحاتی بوده که این افراد آنها را مدیریت میکردند. پرونده اتهاماتی بازداشت شدگان و از جمله آنها مسعود سید طالبی در آذر ماه سال 93 به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد. قاضی محمد مقیسه مسعود طالبی را به اتهامات تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به مقدسات، توهین به مقام‌های کشوری و همچنین انتشار تصاویر به نوشته کیفرخواست مبتذل و مستهجن محاکمه کرد. قاضی این فعال اینترنتی را از اتهام توهین به مقدسات تبرئه کرد، اما در نهایت و از مجموع اتهامات باقی مانده در پرونده ی آقای سید طالبی، او به تحمل 15 سال و 1 روز حبس محکوم شد. گفته می شود پس از صدور این حکم برای مسعود سید طالبی، پرونده او برای رفع نقص یک بار دیگر به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارجاع داده شد و در اقدامی که حقوقدانان آن را کم سابقه توصیف می کنند، اتهام دیگری در این مرحله به اتهامات مسعود طالبی افزوده شد و او از بابت این اتهام به تحمل 5 سال حبس دیگر محکوم شد. در مجموع بررسی پرونده اتهامات این 8 تن با صدور احکامی با بیش از 100 سال حبس همراه شد که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. در زمان بررسی پرونده متهمان فیسبوکی، برخی گزارش‌ها از اعمال فشار بازجویان و ماموران سپاه پاسداران برای صدور احکام سنگین برای این متهمان خبر می‌دادند. 6 تن از محکومان پرونده متهمان فیسبوکی پس از صدور احکام زندانشان به بند 8 زندان اوین که بند زندانیان با جرایم مالی بود انتقال یافتند. از آنجایی که ازدحام زندانیان در این بند بسیار زیاد بود، آنها از داشتن تخت خواب و وسایل و امکانات اولیه محروم بودند و در راهروهای این بند می‌خوابیدند که همین موضوع اعتراض آنان را به دنبال داشت. مسعود سید طالبی و دیگر محکومان این پرونده نسبت به رأی صادره اعتراض کردند، اما ارسال پرونده آنها به دادگاه تجدید نظر نتیجه‌ای برایشان در بر نداشت و احکام دادگاه بدوی عیناً تایید شدند. با توجه به تصویب و اجرای قانون جدید مجازات اسلامی و بر مبنای ماده 134 این قانون، احکام صادره برای اتهامات مختلف آقای سید طالبی تجمیع شد و اشد مجازات صادره در پرونده از بابت اتهاماتش برای او که تحمل 7 سال زندان بود ابلاغ و اجرایی شد. مسعود سید طالبی پس از تحمل حدود 2.5 سال حبس در دی ماه سال 94 توانست برای نخستین بار از چند روز مرخصی استفاده کند. او پس از پایان مرخصی برای گذراندن باقی مانده دوره محکومیت 7 سال زندان خود به زندان اوین بازگشت.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
چهارده و چهارده دقیقه ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. بخش بعدی خبرها 14:30 در ایران خواهد بود. تا آن زمان همراه ما بمانید.